أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لغادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وبقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون مؤمنان یک درجه نیستند طبق آیه سوره مبارکه آل عمران و آیه سوره مبارکه انفال مؤمنان دارای درجات متعددند گاهی این درجه برای اونها به صورت حال است گاهی از این بالاتر ملکه است گاهی منزله فصل مقوم است که اگر مثلا درباره عمار گفته شد که عمار ایمان در هستی و راه پیدا کرده من قرنهی الی قدمه این از همین قبیل قسم سوم خواهد بود لذا باید تفاوتی سوره آل عمران و سوره انفال درباره مؤمنان دو تعبیر دارد یکی اینکه لهم درجاتون یکی اینکه هم درجاتون این مطلب اول چون مؤمنان دارای درجاتند معارف توحیدی اونها ادراک اونها هم دارای مراتب است مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش نقل کرد که کسی آمده حضور امام صادق سلام الله علیه فرمود مد توحید توحید چیست فرمود فوالذی انتم علیه همینی که دارید دیگه خدا واحد است لا شریک له خب این یک مؤمن عادی است که حضرت فرمود توحید و الذی انتم علیه یه وقت از هشام حضور حضرت شرفیاب می شود کما مر غیر مر خود حضرت از هشام سؤال می کند که اطنعته تعالی آیا خدا را وصف می کنی عرض کرد آری فرمود هاته ببینم خدا را چی را وصف می کنی گفت هو السمیع العلیم حضرت نقص کرد و بود حاضهی صفتون یشتره کفی هل مخلوقون خب غیر خدا هم سمیع است غیر خدا هم علیم است ارشد پس من خدا را چیر بس بکنم فبود نگو علیم است بگو علم لا جهل فیه نور لا ظلمت فیه حیات لا او علم است نه علیم تا کسی بحث بکند که داد در مشتق معتبر است یا نه علم محض است قدرت محض است خب این یه درجه است اون درجه دیگه اگر در بحث تکبیر دو طائفه از نصوص داشتیم یکی در جوشن کبیر در ادعیه دیگه است که الله اکبر من کل کبیره این مرا اوصات از مؤمنین است یه وقتی اون دو تا روایت است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب ذکر صلات کتاب الصلات تو بحث ذکر سوال بکند که حضرت از یکی از صحابی سوال بکند که الله اکبر یعنی چی ارشد اکبر و من کل شی حال مگه چیزی تو عالم است که خدا از او بزرگتر باشد عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ فبود الله اکبر من ان یوسف خب اون مال اوحدی از اهل توحید است اینها مال اوساط از موحدانن نظیر هم اون دو برداشت توحیدی به دو تفسیری توحیدی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده این هم یه مطلب مطلب دیگه درباره لو کان فیه ما آلهة الا الله، سوره مبارکه انبیا، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا در سوره اسراء، لذهب کل اله بما خلق در سوره مؤمنون که محل بحث است. در کتاب های عقلی عمی از فلسفه و کلام بحث در است که واجب نمیتونه متعدد باشه، خالق نمیتونه متعدد باشه، ولی در فضای شرکالود حجاز اونا گرچه قائل بودن واجب یکیست و خالق یکیست و رب الارباب یکیست، اما ارباب متفرقه هر کدام یک گوشه عالم را دارن اداره میکنن بل استقلال، نه به تفویض، نه اینکه از خدا اذن بگیرن. خب اینها ذوات مختلفن، وجودات مختلفن، اگر بل استقلال یه موجودی دارد زمین را اداره میکند از هوا و فضا خبر ندارد، یه موجودی فضا هوا و فضا را اداره میکند از زمین خبر ندارد، خب اینا دو جور تصمیم میگیرند، دو جور تدبیر دارند، دو جور اداره میکنند. این چنین نیست که هماهنگ باشند، بدانند که کی در گوشه دیگر داره جهان را اداره میکند. الان دورترین ستاره در باره زمین بی اثر نیست، عمیقترین معدن از دورترین ستاره کمک میگیرد. بالاخره یه واحد هماهنگ کننده باید باشد، که اگر تفویض بود که محال است طبق دو برهان، این قابل هماهنگی بود، یعنی خدای سبحان کارها را منظمن به اینها واگذار کرده است، ولی اینها غالب استقلالند، ارتباطشون را از خدا قصد میدونن. در سوره مبارکه سبع روشن شد که خدای سبحان میفرماید به این که اینا نه ذره ای رو به استقلال مالکن، نه در شرکت مستقلن، نه در مظاهره مستقلن، شفاعت صحیح است ولی خدا به اینها شفاعت نداد، به انبیا و اولیاش اذن شفاعت میده. بنابراین اگر آله متعدد بودن، چون در تدبیر مستقلن و هر کدام از دیگری بی خبر است، قطعا برابر علم خودش عمل بکند، میشه لفسدت. این هم ناظر به اون بحثای گذشته. اما اون چه که مربوط به وعیدیست که ذات اقدس اله به اینها داده است، فرمود به اینها، به این که اینها دست از شرک بر نمی دارن. سبحان الله اما یصفون، اینا این حرف ها رو میزنن و گرفتار عذاب هم خواهن شد، حالا یا در دنیا یا در آخرت. شما به ذات اقدس اله بگو، از خدا بخواه که در هنگام عذاب در جمع اینها نباشی و از عذاب اینها متأثر نشوی. قول رب اما ترینی ما یعدونه، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بعد فرمود ما برای این که این وعیدهایی که دادیم، این وعیدها را عمل بکنیم، تواناییش داریم. حالا اگر در دنیا اینها معذب نشدند که غالبا گرفتار عذاب میشوند، در حین مرگ از حین مرگ عذاب اینها شروع میشوند. شما خودت و امت اسلامی را از وسوسه و دسیسه شیطان در امان بدان با پناه بردن به خدا. ادفع بالتی هی احسن السیئه، که در سه فصل بحث احکام یک، بحث حقوق و قوانین دو، بحث اخلاق سه گذشت. ادفع بالتی هی احسن السیئه نحنو اعلمو بما یصفون، برای نجات از وسوسه ها و دسیسه های شیاطین پناه ببر. بقول رب اعوذ بک من همزات شیاطین. مستحضرید این آیه بحث های قبلیش هم نشون میداد که وقتی خدا میفرماید پناه ببر، اعوذ بالله یا اما یست، اگر ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته این استعاذه لفظی ذکر لفظی است و ثواب خاص خودش دارد، اما شما در جریان این دفاع مقدس بودید، وقتی میگفتن آژیر خطر را شنیدید برید پناهگاه، معنای برید پناهگاه این نیست که تو خیابان بایستید بگویید که من میخواهم بروم به پناهگاه، که همون آجیر خطر شنیدید فورا پناهنده بشید. اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. اگر دیدید وسوسه نگاه به نامحرم است، وسوسه غیبت و تهمت و دروغ است، وسوسه اکارون لسهد است، گرفتن مال حرام است، توجیه حرام است، اگر یه همچه وسوسه در خودتون احساس کردید این آجیر خطره، فورا پناهنده بشید. انسان با ترش بلرزه، رنگش زرد بشه، به خدا متوسل بشه، مثل این که یک کسی رو بخوان تو اتاق عمل ببرن از بستگان او، این چیوری اما یجب میخونه در اون حال که دیگه نمیگه خدا یا پسرمو شفا بده، که این اما یجب رو با اصرار میخونه. این اما ینزغنک یعنی وقتی دیدید دارید گرفتار میشید واقعا با اصرار برید تو پناهگاه دیگر. اما ینزغنک من الشیطان نزغون، نزغ اون فشاریست که این مسئولین مرکوبها به این مرکوبها فشار میدن تا بیشتر بار ببرن، بیشتر بدون، بیشتر حرکت کنن. اون کاری که اون سیخی که دست این چهار بادار است به این حمار میزند، اینو میگن نزغ کرده، یعنی فشار داده، سیخ داده. فرمود اگر یه وقتی سیخی بهتون داد فورا برید پناهگاه. این پناهگاه من کلمت لا اله الا الله اسمی موحدانه، این قلعه، این پناهگاه همه جا هست. اگر دیدید احساس خطر میکنید دارید به گناه میرید، یه عبایی همونطور که عمه یجیب میخونید مضطرانه بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این استعاذه است. و هم اگه گفته شد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یه وقت هست یه کسی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این ذکر لفظی ثواب خاص خودش دارد، اما این تو پناهگاه نرفته. اگر بخواهد وارد پناهگاه بشه که برداشتش از قرآن برداشت نفسانی نباشه، بعض این که فهمید قرآن حجت الله باشه نه حجت علی، باید تو پناهگاه بره. این که دستور به حضرت داد بگو من پناهنده میشم، یعنی پناه ببر، فاستعذ بالله. خب انسان وقتی که مضطرانه پناه بشه پناهگاه همه جا هست دیگر. خب معکم اینما کنتم، اون کسی که باید پناه بده در هر حالی با ما هست. بنابراین گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدون پناهندگی مثل اینکه در حال حمله دشمن آژیر خطر را انسان از رسانه‌ها بشنود و همینطور تو خیابان حرکت کند و بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، خب این او رو حفظ نمی کند از خطر. بله قرآن، اما انسان وقتی که یک طناب مستحکمی که به سقف بسته است گرفت دیگه لرزش ندارد، که اون لرزش معلوم میشه که در تمسک نکرده به قرآن دیگه، به اطرت تمسک نکرده، فعتصم و به ما نشده. و قول رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. در بحث قبل روشن شد که همزه با الف فرق دارد، اینی که با شدت ادا میشه میشه همزه، حرکت دارد. این فشاری که دارن اینو بهش میگن همز، این سیخی که میزنن بهش میگن نزغ، بهش میگن از، که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، که در سوره مبارکه مریم بحثش گذشت. در سوره مریم آیه 83 بود، ارم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، این فشاری که میده، این نزقی که داره، سیخی که میزنه، میگه حتما این کار رو بکن، این عز شیطان است، این حمز شیطان است، این نزق شیطان است. در یه همچه حالی فورا آدم باید بره پناهگاه. اونجوری که امن یجیب میخونه، اونجور باید به خدا پناهنده بشه تا فقط استعاذه باشه به خدای سبحان دیگر. خب پس این خطر همیشه است. مطلع بعدی آن است که شیطان اونطور که تو سوره مبارکه مائده و بخشای نساء، مائده، آل عمران در بخشای گوناگون این تهدیدها را کرده، گفت لأغوینهم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و امامهم و شمائلهم، من از چهار طرف میام، گاهی از طرف راست گاهی از طرف چپ اینا میام، لأغوینهم لأمنینهم و لأزینن لها فی الارض، این کارا رو میکنم، ولی از چند طرف میام. حالا یا خودش به تنهایی در ازمن و امکنه متعدد از چهار طرف میاد، یا انهو یراکم هو و قبیله، اون شیاطین زیر مجموعه او کارا رو تقسیم میکنن، بعضی طرف راست میان، بعضی طرف چپ میان، بعضی جلو میان، بعضی پشت سر میان، نظام میشه شیاطین. یه وقت میبینید که چند نفر به سراغ یک نفر میروند برای گمراه کردن او، اینا جزء شیاطین الانسان، یکی از این راه وسوسه میکنه، یکی تهدید میکنه، یکی تحبیب میکنه، یکی وعده میده، یکی وعید میده تا او رو به دام بیندازن. اینا هم جمع همزه هست شده همزاد، هم جمع شیطان هست شده شیاطین. این که گفت رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، این نشون میدهد که حالا یا ابلیس خودش با قبیل او، انه یراکم هو و قبیله من حیث ترونهم، حمله میکنن، یا نه قبیل او کارها را تقسیم میکنن و حمله میکنن. لذا میبینید یه شخص در اثر اینکه از چند طرف دسیسه به او حمله کرده است، دفعتا به دام میافتد. قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون، اینها از هر طرف میان، یکی بر اثر تقسیم کار لأزینهم میکنه، یکی لأغوینهم میکنه، یکی لأمنینهم میکنه، یکی لآمرنهم میکنه، مصداق اوست کارا رو تقسیم میکنه. دفعتاً میبینید این شخص محاط شد به دسائس، به همزاد، به حضور شیاطین. بله خب دیگه، یا جهات وعد و وعید و تهبیب و تهدید است، یا نه همین از من و از مکان است. خدا غریق رحمت کنه امام سیدنا استاد امام رو، یه روزی که مسئولین رفتن خدمتشون، من دیدم که به ما میگوید به این که اینه که شیطان میفرماید به این که من از طرف راست و از طرف چپ و از جلو میام، این که الان شما میرید از چهار طرف اسپورت میکنند و تجلیلتون میکنند و تکریمتون میکنند و از هر طرف نگهبانان، اینا همونا، اینا همونا، اینا اوائل انقلاب فرمود. این ایام سالگرد سال قمریشون است. بعضی از مراجع رضوان الله تعالی علیهم بیوتادشون پربرکتن که هم سال قمری و هم سال شمسی رو گرامی میدارن سالگشته، ولی درباره امام رضوان الله علیه همون سالای شمسی گرامی داشته میشود، ولی شاگردان او بالاخره طلای مغفرت کنن، آیاتی روایاتی در فضیلت این کار ثوابش رو به نثار روح شریفشون اهدا کنن. غرض اینه که اون در مجلس خصوصی رو فرمود، گرچه در جمع عموم نفرمود، ولی ما هفتش را بیشتر شد نبودیم، فرمود این همونه. خب این یه جور است. گاهی نه گفتن که من بین ایدیهم و من خلفهم، یکی این که درباره فرزندان شما میگن که شما به فکر بچه هاتون باشید در آینده که اینا خلف شما زندگی میکنن چیزی بار اینا بذارید، این یه من خلف هم است. خب فرمود به این که فعلا اینها این اوصاف دارن، نحنو اعلمو بما یصفونه، و این جمله ها رو گفتن معترض است. حتی اذا اینا فعلا حرفاشون همین است که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا، این حرفا رو دارن، این حرفای شرکارود رو دارن 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 تا زمان مرگ. وقتی زمان مرگ فرا رسید مشکلاتشون عبارت از این هاست. بله ممکن است، ولی بالاخره یا در ازمنه گوناگون اون که متیقن است، یا در امکنه متعدد، یا بر اساس انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم کارا رو توضیح بکنه. خب فرمود اینها در باره توحید سخنان باطل دارن، حرفها شرکامیز دارن، نحنو اعلمو بما یصفون، حتی در دنیا که هستن بیان ها اولاء شفعاؤنا عند الله، یا مسئله معاد را اسطوره میدانند بگن ذالک رجع بعید، یا مسئله توحید را سخن ناسواب میدانند بگن ما سمعنا بهذا فی ملت الاولا یا آباین الاولین، ما قبلا یه هم چیزهایی نشدیدیم. معیار صدق و کذب و حق و باطل اینها هم اعمال نیاکان و تبار و نیای اینهاست. چیزی را که نیاکان اینها کرده بودن میشه حق، چیزی را که نیاکان اینها نکرده بودن میشد باطل. وقتی میخوام بگن این مطلب حق است میگن انا وجدنا آبا علالا امه، وقتی میخوام بگن فرو مطلب باطل است میگن ما سبعنا به هزافی آبا ایدن اولین. اونا که نکردن یعنی باطل است، اونا کردن منوش حق است. معیار سلب و ایجاب، نفی و اثبات، تصدیق و تکذیب، بالاخره حق و باطل، همین دو تا قضیه است. چیزی را که اونها کردن حق است، انا وجدنا آبا علالا امه، چیزی را که اونها نکردن باطل است، ما سمعنا به هزافی آبا این اولین. این ما سمعنا استدلال است و نه استبعاد، میان چون اونها نکردن باطل دیگه. خب کسی که تقلید محور است تصدیق و تکذیبش هم در مدار همون قلاد است دیگه. این ما سبعنا به هزافی آبائنا الاولین همین بود، این حرفا رو داشتن داشتن تا زمان مرد، اما زمان مرد کلن اوضاع عوض میشه. در لحظه مرد خیلی از مسائل بر انسان روشن میشه. علم هست ولی ایمان نیست، یعنی این جناح علم، اون بخش سوه، اون بخش خیال، این بخش حس، اون بخش عقل نظری اگر بود، اینا همه فعاله. انسان در زمان مرگ هیچ کدام از این نیروهای علمی رو از دست نمیداد، خوب برای او روشن میشود. تمام خطر این است که این نیروهای عملی رو از دست میدهد، یعنی عقل عملی که متولی از اراده، نیت، اخلاص، تصمیم و مانندان است، این قفل می شود. مشکل کفار و تبهکاران این است که در زمان مرگ حق را مثل آفتاب روشن می بینند، اما می خوان ایمان بیارن نمی تونن. زیرا بین علم و بین نفس اراده فاصله نیست. یک کسی بگه من نمیخوام بفهمم، البته میتونه بگه من نمیخوام فکر بکنم، نمیتونم، میخوام مطالعه نکنم، نمیخوام درس بخونم، اینا چون فعل است. اما اگه کسی استدلال کرد، صغرا و کبرا و مقدمات رو فراهم کرد بهش نشون داد، اون دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. همین که مقدمات ضروری شد این میشه مضطر. مضطر یعنی کسی که در برابر ضروری قرار گرفته، این یقینا میفهمه، اما حالا میخواد اقرار بکنه یا نه، بین نفس و بین اقرار کردن اراده فاصله است. ممکن است یه چیزی رو 100% حق بدونه ولی جلبار نره انکار بکنه، به جهد و به ها وسته غنت و انفسه. بین نفس و قبول، ایمان، پذیرش اراده فاصله است. اونا فعل است، اختیاری است، به اراده انسان است. این هنگام مرگ قفل میشه، دیگه باز نخواهد شد. لذا در حال مرگ انسان همه اهل بیت رو ممکنه ببینه ولی نمیتونه به ولایت اینها اقرار بکنه. جهنم رو میبینه، ولو جهنم برزخی، ولی نمیتونه اقرار بکنه. اونجا جای اقرار نیست، نمیتونه ایمان بیاره. لذا در تمام این موارد از برزخ گرفته، از مرگ گرفته تا برزخ تا صحنه قیامت، همش میگه خدایا مرا برگردون که من ایمان بیارم. اینجا جای ایمان نیست. تنها جای ایمان دنیاست که هم بخش اندیشه راهش باز است، هم بخش انگیزه، هم علم راهش باز است، هم عمل راهش باز است. ولی در حال احتضار این بخشای عملی قفل می شود. انسان امام را می بینه ولی نمی تونه بو ایمان بیاره. تمام خطر اینه. این جریان رب ارجعونه، رب ارجعنا یا لیتنا که در سوره آل، در سوره انفال، در سوره سجده، در این سوره مؤمنون آمده سجا، همه مال این است که این قفل شده است. و خطر در اینه که انسان جهنم رو میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، اما ایمان آمنا به توش نیست. ایمان فقط در دنیاست و لا غیر. این از قرار روایات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هم همین بیان را از حضرت نقل کرده که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. عمل نیست کسی بتواند یک کاری انجام بدهد، توبه بکند، حسنه پیدا کند، سیئه را از بین ببرد، کلا تعطیل شده است. خب بله، این درخواست میکند که برگرده به دنیا جبران بکنه. حالا خدای سبحان سه تا پاسخ بهش میده. غرض اینه که اونجا جای ایمان نیست، چون بعد خطر رو دید میگه حق برایش روشن شد دیگر. قبلا میگفت اسطوره است، اساطیر اولین است، خرافات است، انهیه لاساطیر اولین، اما دیگه حالا حق شد. خدا در قیامت جهنم بهش نشون میده اف سحر هازا ام لا تبصرون. شما میگفتید معاذ الله پیامبر ساحر است، این جهنم و این شعله این سحر است، یا نمیبینید. اینا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا نمیتونن بگن، میگن فرجه لان عمل سالها. غرض این است که از لحظه احتضار به بعد دیگر اون بخش تصمیم گیری مرده است الالعبد، به هیچ وجه جا برای تصمیم و عزم و اراده و اخلاص و ایمان نیست که نیست. برای کفار هیچ اثر ندارد، اثر سو دارد. برای مؤمنین چرا؟ خیلی ها هستن که میمیرن و نمیدونن که مردن، دفعتا میبینن نشعه عوض شد. اونایی که قبلا میدیدن الان نمیبینن، یه صحنه هایی الان میبینن که قبلا نمیدیدن. برای خیلی ها روشن نیست که مردن. در تلقین بهش بگن این حالتی که برای تو پیش آمد، این حالت حالت مرگ است، تو مردی و بدان نشعه عوض شد، ما هم به دنبال تو خواهیم آمد. وعدم اندل متحق یه دیم میان از تو سوال میکنن اینا. اینها در او اثر دارد، چون قبلا فراهم کرده، همون فراهم کرده را الان به یادش میارن، یه چیزی جدیدی نیست. لذا برای کفار هیچ اثری نداره. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. همین مشرکین که هیچ اثری از ایمان در اینها نبود، هنگام مرگ حق را میبینن، میخوان به حق ایمان بیارن، میبینن که این قفل شده است، نمیتونن جای دیگه برگردن. این جمع ارجعون وجوهی برای او گفته شد که برخی از این وجوه ناتمام است. یکی از این وجوه آن است که اینا به خدای سبحان میگوین رب ارجعنی ارجعنی ارجعنی، به جای سه بار ارجعنی جمع آمده که رب ارجعونه، که اقل جمع سه بار است، حالا شاید بیشتر بگن. تکرار فعل امر به صورت جمع ذکر شده است، رب ارجعونه. این یک وجه که این اثبات میخواد آیا در کلمات ادبا و فصحا یه همچی جمعی داریم یا نداریم. خلیل که خب ادیب نامور عرب بود، از او سوال کردن که این چیه، گفت خدا گفته او اعلم است، من نمیدونم نکته چیه. که استحسن الناس منه، مردم ازشون خوشش آمد و گفتن وقتی انسان چیزی رو نمیدونه اظهار عجز بکنه برکت. وجه دوم آن است که این برای تعظیم است، یک بار به خدای سبحان گفتن رب ارجعونه. همونطوری که ما در فارسی به یک نفر به جای اینکه بگوییم تو گفتی میگیم شما فرمودید، این شما که یک واژه جمع است برای مفرد بکار میره و تعظیمه. اینم تو متول مستحضرید اونجا لابد خوندی که جمع آوردن برای تکریم مخاطب، این فرهنگ مولدین است، ادبای کهن ادبای اصیل یه همچه فرهنگی ندارن. لذا شما ببینید در زیارت ائمه علیهم السلام، در زیارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما نمیگیم السلام علیکم یا رسول الله یا السلام علیکم یا امیرالمؤمنین، میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمؤمنین. در لغت عرب یه هم چیزی نیست که برای تعظیم مخاطب جمع بیارن، فقط در متکلم مع الغیر است، انا نحن نزلنا الذکر، اونجا استعمال شده، ولی در مخاطب میگن استعمال نشده. این از کلمات و تعبیرات مولدین است به تعبیر صحابه متفاوت اول. خب اون خطاب به خود اهل بیت است نه به شخص. بخش سوم، بخش سوم آن است که اینها در درجه اول به خدا متوسل می شوند، ولی اینها با ملائکه روبرو هستند، اینها که خدا رو نمی بینند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، مشرک هرگز الله را به او معنا نخواهد دید. و جان اینها را فرشته ها که تحت تدبیر و مجزیر مجموعی حضرت عزرائیل سلام الله علیه هستند میگیرند. اینا خدا را مشاهده نمی کنند تا با خدا سخن بگویند، ولی استغاثهشون به الله هست البته، ولی مخاطبشون ملائکه است. ملائکه که یزجبون وجوههم و ادبارهم هست، ملائکه به اینها میگن باسطو انفسکم اخرجو انفسکم الیوم هست، به تر الملائکتو باسطو ایدیهم، اون فرشتگان عذاب را میبینن، به اونها میگوین رب ارجعونه. این وجه سوم اقرب به نظر میرسد، به اون دو وجه اثبات میخواهد. خب ضعیفش صادقه دید. این گفته شد جمله معترضه است. کل بحث درباره مشرکان و احوال آدابشون بود که این حتی به اون یصفون میخورد. فرمود فتعال اما یشرکونه، بعد فرمود و انا لقادرون، نحن اعلم به ما یصفونه، حتی گفتن این حتی متعلق به یصفونه است. این جمله، این دو جمله در وسط جمله معترضه است برای تشویق حضرت و ترغیب حضرت به استعاذه و پناهندگی. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. البته این استغاثه و درخواست را ممکن است خیلی ها بکند، اما جواب کلا انها کلمتون نمیشنون. ممکن است بعضی از مؤمنان اون حالت را که رسیدن درخواست بکنن که برگردن برخی از سیئات خودشون را جبران بکنن، یا نه برگردن حسناتشون را اضافه کنن. ما هیچ دلیلی نداریم که این حرف فقط مخصوص اونهاست. ممکن است دیگران برای ترفیع درجه و مزید حسنات از خدای سبحان درخواست رجوع بکنند. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه منافقون است شاید همین معنا را تأیید کند. در سوره مبارکه منافقون آیه 10 به بعد این است: و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فأصدق و اکن من الصالحین. خب خیلی هستن که از مالشون و بهره صحیح رو نبردن، خیال کردن به اینکه مال باید بمونه، در حالی که فرمود ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. این در حال احتضار به خدا عرض می‌کند خدایا مرا برگردون که من صدقه بدم. فاز صدقه یعنی صدقه بدم. این که کفر ندارد، این که شرک ندارد، که این کمبود صدقه دارد. البته اون و ضعیف صدقه، راهنمایی کردن صدقه، از هدایت صدقه است، همه اینا صدقه است دیگه. و اکم من الصالحین. بعد فرمود برن یا آخر الله و نفس ازا جا اجلها. خب فرمود این کار رو بکنیم لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکتو. پاسخش از کلا رجوع ممکن نیست، چون ازا جا اجلها لا یستغفرون ساعت و لا یستعدون. اما انها کلمتون هو به قائلها یعنی چی؟ یعنی وقتی اینها به اون حد رسیدن حتما یه همچه حرفی میزنن. یعنی اینهایی که میگن ذالک رجعون بعید و از قیامت هیچ خبری رو ندارن و ایمان نمیارن، اینا وقتی به حالت احتضار رسیدن حتما یه همچه حرفی میزنن. این یک. دو، کلا انها کلمتون هو قائلوها. درست است قائل که لقب یا وسوس مفهوم ندارد، ولی در این گونه از موارد که در سیاق تهدید است مفهوم دارد. یعنی هو قائلوها لا فاعلوها. ما برگردونیم دیگه باز همون است. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 27 و 28 این بود: ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. نخیر، این یک تمنی دروغی است، امنیه باطل است. اینا به دنیا برگردن هم باز همون کفر دارن. پس هو قائلها لا فاعلها. وجه سوم این است که این حرفی است بی جواب، یه قولیست، یه سخنیست که جواب ندارد. کلا انها کلمتون هو قائلها بلا جوابن، یعنی قولون بلا جواب. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله و علیه.